بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. خب سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون رسید به شرایط زمان. جلسه گذشته شرایطش رو خوندیم، وجود ایجاب و قبول، این که ضامن و مضمون له باید بالغ و عاقل و مختار باشن و ممنوع تصرف نباشن، باید عقد زمان منجز باشه، باید دین در ذمه مضمون العهد ثابت باشه و همچنین دین مضمون له و مضمون العهد باید تعین داشته باشن. حالا بریم سراغ مستندات اینها و بررسی کنیم ببینیم که هر یک چه دلیل هایی برای این شرایط، برای هر یک از این شرایط چه دلیل هایی وجود داره. چی اول فصل چی نوشتی؟ متصرف یعنی چی؟
شما فهمید که متصرف نباشه،
مثلا ممنوع تصرف نباشه، ممنوع
تصرف
باشه. خب عرض نظرتون که اما اولین بحثمون ایجاب و قبول، چرا باید ایجاب و قبول در عقد زمان وجود داشته باشه؟ به جهت اینکه عقد زمان در واقع داریم میگیم عقد است، معاقده و عقد با ایجاب و قبول حاصل میشه، لذا اعتبار ایجاب و قبول در عقد زمان جز شرایطه. و المستند فی ذالکه اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق زمان، این که باید ایجاب و قبول رو در تحقق زمان داشته باشیم معتبر باشد، فلانه نحو من المعاقده التي لا تتم الا بذلک، به خاطر اینکه زمان یک نحوی از معاقده، معامله عقدی است که این معامله عقدی لا تتم و تمام نمی شود الا بذالک، مگر به واسطه ایجاب و قبولی که معامله عقدی صورت می گیره. خب و نکته بعدی اینکه آقای روانی گفتش که شما به هر چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول بکنه میتونی اکتفا کنی اونو بیاری، چی این دلیلش چیه؟ ایشون میگه که اولا این که باید این مسئله رو روشن کنیم که خدمت شما عرض شود که هر چیزی که با آن عقد زمان حاصل بشه اصطلاحاً و عرفاً به او عقد گفته میشه. اگر عنوان عقد بر او عرفاً صادق باشه اون وقت میره ذیل اوفو بالعقود، لذا از باب اوفو بالعقود هر آن چیزی که با اون در واقع ابزار بتونیم مفاد عقد زمان رو محقق بسازیم برای ما کافی است. لذا ایشون میگه که تمسکن به اوفو بالعقود و همچنین در واقع تمسکن به روایات، هر ابزاری که برای ما معنای زمان عقدی رو محقق بسازه برای تحقق ایجاب و قبول کافی است. و اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما، اینکه بخوایم اکتفا کنیم به هر آن چیزی که دلالت میکند بر ایجاب و قبول، فلانه به خاطر چیست این مطلب؟ فلانه به ذالک یتحقق العقد، به خاطر اینکه به واسطه یه به ذالک، به ذالک یعنی به هر آن چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول بکند عقد محقق می شود، لذا یشمله عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، یعنی اول باید چیکار کنیم؟ اثبات بکنیم که هر آن چیزی که با اون ایجاب و قبول محقق میشه عقد با اون در واقع خدمت شما عرض شود که عقد بر اون صادقه. وقتی عقد بر صادق بود عموم اوفو بالعقود شامل اون میشه و لذا دیگه اون عقد عقد صحیحی است. نظام میفهمد فیشمله شامل میشود او را عموم قوله تعالی اوفو بالعقود کما یتحقق به ذالک عنوان الزمان، همچنان که عنوان زمان هم به واسطه یه ذالک یعنی هر آن چیزی که داله بر ایجاب و قبول است محقق میشود، لذا تشمله صحیحه ابن سنان المتقدمه، روایت ابن سنانی که گذشت. از به خدمت شما که بله روایت ابن سنان صفحه 171 و یمکن ان تمسک لذالک به صحیحه عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله رجل یموت و علیه دین و یزونه زامن للغرما قال اذا رضی به الغرما فقط برعت ذمه المیت. میگه با اگر که حرف اینه، اگر که به واسطه هر آن چیزی که دال بر سلام علیکم دال بر ایجاب و قبول شما عقد زمان رو محقق بسازی، در اون صورت هم عنوان عقد بر اون معامله صادقه، هم عنوان زمان صادقه. از جهت صدق عنوان عقد اوفو بالعقود اونو میگیره و لازم الوفا است. از جهت صدق عنوان زمان هم صحیحه ابن سنانی که صفحه 171 خوندیم و الان براتون در واقع یه بار دیگه خوندم، در واقع اون میگیرتش شامل اون میشه. بنابراین هر آن چیزی که ابزاری باشد برای تحقق ایجاب و قبول در عقد زمان برای ما کافی است. این هم از این مطلب. خب نکته بعدی در شرایط این بود که تو عبارت اصلی نگاه کنید، گفتش که الایجاب من الزامن و القبول من المضمون مضمون له به کل ما یدل علیهما ولا یلزم رضا المضمون عنه. میگه رضایت مضمون عنه راضی نیست، لازم نیست. یعنی لازم نیستش که کسی که بدهکار راضی باشه به عقد زمان. خب دلیل این مطلب چیست؟ چرا رضایت مضمون عنه اصلا شرط نیست و لازم نیست؟ به خاطر اینکه آقای روانی توضیح میده، میگه که ببینید، اولا ما در زمان کاملا ممکنه که زمانی داشته باشیم که اصطلاحا تبرعی باشد. زمان تبرعی یعنی زمانی که شخص از باب اینکه دلش میسوزه میخواد کار خیر کنه رایگان و مجانی میاد ضمانت میکنه نسبت به بدهی آقای مضمون عن که بدهیش رو به مضمون له پرداخت بکنه. آقای روانی میگه از اون جایی که ضمان تبرعی ضمان صحیحی است، لذا اصلا رضایت مضمون عن لازم نیست. نه این که رضایتش اگر باشه مضره، بلکه لازم نیست. طرف میخواد کار خیر کنه، از باب نیکی و پرسشه. تو میخوای نیکی کنی، بعد پرسش میکنی که نیکی کنم یا نکنم. خب نیکی تو انجام بده دیگه، پس رضایت مضمون هم لازم نیست. و اما عدم اعتبار رضا المضمون عن، این که رضایت مضمون عن معتبر نیست، لازم نیست. چرا؟ فلصحت زمان تبرعی. خاطر اینکه زمان تبرعی، زمان رایگان و مجانی، زمان در راه خدا، زمان در واقع خدمت شما عرض شد که همین جوری، این صحیح هست. الذی، این زمان تبرعی که به منزله چیست؟ به منزله وفاء دین الغیره تبرعا، به منزله این است که ضامن قبول میکنه که بدهی غیر خودش رو، الغیر یعنی مضمون عنه، بدهی غیر خودش یعنی مضمون عنه رو وفا کند، پرداخت کنه تبرعا، یعنی بدون چشم داشتی رایگان و در راه خدا. خب اونم بدون زمان حیث لا یعتبر فیه رضا، یعنی قبول کنه که بدهی رو پرداخت کنه، اون هم بدون زمانی. یعنی بدون چی؟ بدون این که بخواد بعداً مضمون عن به جای اون بدهی که ضامن پرداخت کرده چیزی رو به ضامن پرداخت کنه. بدون زمان یعنی این. خب حیث بنابراین لا یعتبر فیه رضا، دیگه در این زمان تبرعی رضایت مضمون عن اصلا معتبر نیست. آقای روان میگه بله، سوالتون حواسم هست، توضیح بدم تا آخر بپرسید. میگه آقای روانی میگه بله، بعضی وقتا زمان تبرعی توهین به مضمون عنه، فرض بفرمایید کسی که میخواد ضامن بشه یه آدمی هستش که از لحاظ جایگاه اجتماعی پایینی داره، آدم پستیه، آدمی که در نگاه مردم، بازاری ها، کاسب ها، اینها آدمیه که آدم درستی به حساب نمیاد. این بخواد ضامن مضمون انهی بشه که یه انسان شریفیه که مثلا فرض فرمایید که محل رجوع مردمه، مردم کمک میکرده، حالا یه بدهی گیرش اومده، این اصلا میاد از باب این که اهانت کنه به مضمون ان، میاد بدهی او رو به مسئولیت میگیره و میگه من پرداخت میکنم. آقای روانی میگه اینجا این کاری که اتفاق میفته، این ضمانتی که صورت میگیره، یعنی آقای انسان به قول وضیع و حقیر و در واقع بدون شرافتی که میاد ضامن میشه نسبت به یک انسان شریف، اگرچه که این کار کار حرامی است، در واقع او داره با این کارش شأن و شرافت اون مضمون ان رو زیر سوال میبره، اما فقط و فقط و صرفاً حرمت تکلیفی داره و لازمش بطلان وضعی عقد زمان نیست. یعنی عقد زمان صحیحه اما او کار حرامی کرده. خب چرا هم چیزی اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما اینجا یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم و هیچ ربطی هم به هم ندارن. حکم تکلیفی کار حرامی است اما لحاظ حکم وضعی این عقده عقد صحیحی است. عقده شرایط رو اگر داشته باشه، دین ثابت باشه، دین تعین داشته باشه، مضمون و انها مضمون و له تعین داشته باشن، تنجیز داشته باشه، ایجاب و قبول داشته باشه، در این صورت عقد زمان صحیحه. اما اینکه حالا قصدش از ضمانت کردن اهانت به مضمون عهد باشه، او رو کوچیک بکنه، این جزء شرایط صحت وضعی عقد زمان که نیستش که، او نهایتا کار حرام کرده. اجل اذا استلزم از زمان و تبرعی اهانت المضمون عهد، اگر بله اگر لازم بیاید زمان تبرعی، چی لازم بیاید زمان تبرعی؟ اهانت مضمون عنه رو، موجب توهین به مضمون عنه بشود، که تبرع وضیع به زمان دین انسان شریف. این که تبرعا یک انسان وضیع، انسان وضیع یعنی انسان پست فرومایه بدون جایگاه اجتماعی رفیع و بدون شرافت، این بخواد چیکار کنه؟ تبرعا بیاد ضمانت کنه دین انسان شریفی را. میگه عجل اگه همچین اتفاقی بیفته، حرام تکلیفا کار حرامی کرده، یعنی اللحاظ تکلیفی حرام است، اما ولکن نهو لا یلزم عدم و صحت وضعا، این لازمش این نیستش که از حیث حکم وضعیش اینجا بگیم که نه دیگه عقد زمان صحیح نیست و باطله. خیر، اگر شرایط دیگه صحت زمان رو داشته باشه عقد صحیحه، اما من جهت حاضر الاهانه عقد ما باطل نخواهد شد. آقای عبیزی بفرمایید.
خب
جناب
این چجوری ثابت شده؟ یعنی اصلا وجودش حدیثی داریم واسه عقد تبرعی؟
نه اوغلاییه. من میگم آقا شما نشستی تو خونت، یه بدهی داری، زنگ زدم خونتون میخوام کار خیر کنم، میگم ابوالفضل من اون 5 میلیون رو تو پرداخت میکنم، هیچی هم ازت نمیخوام.
حاجی آقا خب اگه بخواد اوغلایی رفتار کنیم، اوغلایی الان این حالتی که شما فرمودید درست، اما اوغلایی تو همین حالت آخر که یه آدم وضیع میاد مثلا بدهی یک دیگر رو بده، آب روی فرد دیگه میره، میگیم نه نمیشه اینجا داد، بعد لذت اونو بگیری که بدی، اینجا اوغلا اینه داره میگه.
خب اتفاقا اوغلا تفکیک میکنن، میگن که آدمی که پست وضیعه، اگر که سایر شرایط تحقق زمان رو عمل کرده باشه و رعایت کرده باشه، حکم وضعیش صحت زمانه. اما اهانت او، این که داره توهین میکنه مظنونان ام، چه رفتی به شروط دغوازمان داره؟ کار حرام کرده. سوال از شما میپرسم، من تو نماز این مسئله اشبه مسئله اجتماع امر و نهیه، شبیهشه، من تو نماز نگاه به نامحرم میکنم، نمازم باطل میشه؟
نه.
این هم شبیه اونه. آقا من تمام شرایط نمازم درست دارم میخونم، آ نمازم کاملا درسته، تمام شرایطش رعایت میکنم، رکوع و سجود و ذکر و همه اینها، ترتیب و ارکان و غیر رکن و همه رو مسلطم، اما نگاه هم میفته به نامحرم، از قصدم نبوده، نگاه هم میفته. حالا اونجا که میگن از قصدم باشه باز باطل نمیکنه، چه برسه این که سهو باشه، سهوی هم باشه اشکال نداره، عمدی باشه اشکال نداره، سهوی که جای خود داره. خب حالا اینجا هم همینه، میگه آقا من تمام شرایط تحقق زمان رعایت کردم، ایجاب قبول گفتم، تنجیز داره عقدم، از طرفی دین که ثابت بر ذمه مضمونن، دینم تعین داره، مضمون الله هم مضمونن هم متعینم، فقط قصدم اهانت به این آقاست، اصلا میخوام تحقیرش کنم، بهش بفهمونم که یادته اون موقع من بدبخت بیچاره بودم، تو من کمک نکردی، الان میخوام بهت کمک کنم، بهت بفهمونم که منی که در نگاه تو پس بودم چقدر از تو بهترم در نگاه بقیه. قصدش اینه، مگر که قصد منفی او، قصد حرام او ضرر میرسونه به صحت عقل؟ مثلا چه ارتباطی به صحت عقل داره؟
همین، بیایم این قصد منفی اون رو دخالت بدیم که آقا این قصد منفیش ضرر باید برسونه.
چرا باید ضرر برسونه؟
آقا خب من یه بدهی دارم، من خودم باید بتونم تصمیم بگیرم.
نه آقا، این قصد او کار تکلیفیه، حرمت تکلیفی داره.
آقا قضیه اینه که من که بدهکارم و قلعاً این خواهم بدهی اون خودم بدم.
بده. خب بده کارو نه، اونو نمیخوام.
خب میگم نمیخوام.
مجبورت که نکردن که.
خب میگم نمیخوام، شما ولی میگید رضایت، اصلا رضایت من شرط نیست. طرف میره با اون میبنده. با اونی که من بده کار.
خب آره رضایت شما شرط نیست، چون او داره تبرعاً این کارو انجام میده. بابا رضایتت شرط نیست، معناش اینه که اگر مراش این نیست که مثلا اگر تو راضی نبودی تو رو مجبورت میکنن، نه تو نمیفهمی، من میفهمم، تو باید اینجا راضی باشی، مراش این نیست، مراش اینه که اگر آقای مضمونان خبر نداره، شما بدهکاری، من ضامنم، من بدون اطلاع به تو میرم با مضمون له میبندم، میگم آقا بدهی ایشونو من میدم، صداشم در نیار، اینجا میگن رضایت مضمونن شرط نیست، یعنی حتما لازم نیست بهش بگی که من میخوام از تو ضمانت بکنم، راضی هستی؟
ولی اگر مثلا طرف بگه من مثلا خبردار بشه بگه من راضی نیستم، نمیشه.
آره همچین حقی داره، لذا داریم میگیم رضایت او شرط لازم نیست،
درست،
ولی میتونه مخالفت هم بکنه بگه من نمیخوام.
ممنون استاد.
سلامت باشی. احسنت. خب کلاس باید فعال باشه. من نمیفهمم شما چرا انقدر بی بخارید. مثلا بعضی موقع خوابش میگیره سر کلاس. منی که دارم حرف میزنم خوابم میگیره. چه برسه این که شما که سکوت کنید. خب نکته بعدی. در باب شرایط تحقق زمان شماره 2 اگر یادتون باشه گفتش که کمون و زامنه بل مزمونه لب بالغین عاقلین مختارین. خب دلیل این چیست؟ خب ایشون میگه که علت و مستند این شرط همان چیزیست که ما در واقع سابقا در عقد بی هم خوندیم که آقا در تمام عقود طرفین عقود برای اینکه بتونن عقد معتبری رو ایجاد بکنن باید عاقل باشن، بالغ باشن، اختیار داشته باشن و ممنوع تصرف نباشن. و اما اعتبار البلوغه و ما بعده، ما بعده یعنی خدمت شما عرض بشود که بله همون، یعنی عقل و اختیار و عدم ممنوعیت از تصرف. میگه اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی الضامن و المضمون له فلانهما طرفا العقد، اینها طرفین عقدن و ذالک معتبر فی مطلق طرفی العقد، و این شرایط یعنی بلوغ و عقل و اختیار و عدم منع از تصرف اینها در مطلق طرفهای عقد معتبرن. خب حالا سوال، چرا این شرایطی که گفتیم یعنی بلوغ و اختیار و در واقع خدمت شما عرض شد عقل و عدم ممنوعیت از تصرف در مضمون و عن شرط نیست؟ ایشون میگه که به خاطر اینکه مضمون و عن اساسا او از رابطه عقد میان ضامن و مضمون له اجنبیه، ضامن داره با مضمون له عقد رو میبنده، بنابراین مضمون عن از طرفین عقد اجنبی و بیگانه است، اصلا ربطی نداره، خارج از حقیقت عقده، اگرچه که ما داریم دین او را ضمانت میکنیم، اما طرف عقد ما مضمون له است. بله دقیقا همین جمله که نوشتید درسته. خب بنابراین دیگه این شرایط توی مضمون عن اصلا شرط نیست. و اما عدم اعتبار ما ذکر فی المضمون عن حالا انه اجنبی عن العقد، این که معتبر نیست آن چیزهایی که ذکر شد، ما ذکر بالاش بنویس یعنی عقل، بلوغ، اختیار و ممنوع نبودن از تصرف، میگه این که اینها معتبر نیست در مضمونن فلعنهو، به خاطر اینکه مضمونن اجنبی عن العقد، از حقیقت عقد به دور است، اجنبی است، بیگانه است، ارتباطی با عقد نداره، من دارم عقد رو با کی میبندم؟ با آقای مضمون له. الا انهو ازا جازه کونهو میتن کما هو مورد و صحیحت ابن سنان المتقدمه، جازه کونهو سبیین او مجنونن او مکرهن او سفیهن لعدم الفرق. آقای روانی میگه اگر ما گفتیم تو مضمون عن میتواند میت باشد، پس به طریق اولا مضمون عن میتونه سبیه هم باشه، بچه باشه، مجنون باشه، حتی انسانی باشه که مکرهه، یا حتی سفیه باشه، چون فرقی نیست، بلکه اصلا بالاتر، چه بس ما بگیم توی اینها راحت تره، ولی توی میت شاید سخت، میت اصلا وجود نداره خارجن، از این دنیا رفته، ولی توی سبی و مجنون و مکره و سفی اینها هستن، لعله که بعدن بشه اینها رو در واقع مطلع کرد نسبت به عقد زمان، ولی توی میت که همچین مسئله نیست. اساسا مورد روایتی هم که توی عقد زمان آوردن صحیحه ابن سنانی که صفحه 171 بود، اصلا موردش مورد میت بود دیگه، الان براتون خوندم. پس بنابراین مشکل ایجاد نمی شود. الا انهو اگر که جاز کونهو میتن، جایز باشه که مضمون عن میت باشد، کما این که مورد صحیحه ابن سنانی که گذشت همین میت بودن بود، جاز کونهو سبیین، جایز است که او سبی باشه، مجنون باشه، مکره باشه، اختیار نداشته باشه، او سفیه هم سفیه باشه، سفیه که گفتیم یعنی همون ممنوع تصرف بودن، لعدم الفرق، چون فرقی از این جهت میان این آدم ها با میت وجود نداره، همچنان که میت دستش کوتاهه اینها هم دستشون کوتاهه، یعنی نمیفهمن یعنی چی هستن زمان. اما بل لعل ذالک اولا، بلکه بالاتر، شاید این حالت ها سبی بودن و مجنون و اینها اولویت داشته باشه بر میت، میت مرده و دستش از این دنیا کوتاهه ولی اینا هنوز زنده. خب این هم از این نکته. اما نکته بعدی، شرط کردش که نباید ممنوع تصرف باشه به خاطر بدهی، نباید ممنوع تصرف باشه به خاطر بدهی، کی؟ آقای مضمون له. عبارت رو ببینید. و یلزم ایزن عدم و فلس المزمون له، صفحه 173 شماره 2 خط سوم شماره 2. و یلزم ایزن عدم و فلس المزمون له دون از زامن، میگه لازم از همچنین که مزمون له بدهی نداشته باشه، ممنوع تصرف به خاطر بدهی نباشد دون از زامن. در زامن همچی شرطی وجود نداره. حالا چرا؟ خب دقت بفرمایید، اخلاقی هست سر کلاس؟
کجا بودش الان؟
من تو لیست حضوری ها اسمشو نوشتم فکر کنم. آره آقای کنم. خب حالا دلیل این مطلب چیه؟ این که ممنوع تصرف بودن، ممنوع تصرف نبودن به خاطر بدهی در مضمون له شرطه، اما در ضامن شرط نیست. یعنی می شود ضامن ممنوع تصرف باشه به خاطر بدهی، بدهکار باشه و ضامن بشه، اما مضمون له خدمت شما عرض بشود که نباید بدهی داشته باشه. خب دلیلش اینه، کسی که سوال یه باری مطرح میکنم، ببینید یه مطلبی توی متن اصلی اومده صفحه 173، یلزم ایزن عدم و فلس المزمون له دون از زامن، باید آقای مزمون له بدهی نداشته باشه، بدهکار نباید باشه، مزمون له یعنی کسی که خودش طلب داره. خب حالا ولی ضامن نه، ضامن لازم نیستش که حتما بدهی نداشته باشه، بدهی هم داشته باشه میتونه ضمانت بکنه. خب دلیل این مطلب چیست؟ چرا همچین مطلبی درسته اینجا؟ خب حالا ظاهرش میاد برعکسش درست باشه. آقا مضمون ضامن که میخواد به در واقع ضمانت بکنه، برای اینکه ضمانت بکنه او نباید بدهی داشته باشه که ضمانتش درست بشه، اما اینجا برعکس میگه ایشون. حالا دلیلش چیه؟ گوش کنید، شاید قبول نکنید، شاید هم قبول کنید. دلیلش اینه که ببینید آقای مضمون له اگر بدهی داشته باشه، خب او بدهکاره، بله او بدهکاره، کسی که بدهکاره، ای بابا سر کلاس گوش کن آقای شعبانی، هی من پیام نفرست. کسی که بدهکاره، یعنی مضمون الله که اینجا بدهکاره، بدهکار از تصرف در اموالش ممنوع است، یعنی نمیتونه تصرف بکنه، ولو این که در واقع بخواد این اموالی که داره رو بخواد انتقال بده، ولو انتقال اموال هم انتقال ذمه الی ذمه باشه. مضمون له الان یه سری اموال داره، یکی از اموالش چیه اینجا؟ اون مالی است که بر ذمه. آقا خواهش کنم دقت کنید یکم دقیقه، پس از اول یه بارگی بگم، مضمون له بدهکاره، ما داریم میگیم که از شرایط تحقق ذمه اینی که مضمون له نباید بدهی داشته باشه. سوال چرا؟ پاسخ، کسی که بدهکاره در تصرف در اموالش ممنوع است، حق نداره تصرف بکنه. خب سوال، آیا اموال یک شخص فقط شامل اموال عینی و خارجی اوست، یا اموالی که در دین به صورت دین و طلب بر ذمه بدهکار داره اونها هم جز اموالش حساب میشه یا نه؟ قطعا حساب میشه. من وقتی که مثلا 100 هزار تومان از آقای ابیازی طلبکارم، خب اون 100 تومان جز اموال منه دیگه، درسته یا نه؟ بله. خب کما اینکه اگر 100 تومان تو بانک داشته باشم اونم جز اموال منه. خب با این مقدمه بریم سراغ بحث. حالا که آقای مضمون له به خاطر بدهی ممنوع تصرفه، از طرفی تصرف و ممنوع تصرف، و از طرفی مالی که بر ذمه است و به صورت دین هست او هم جزء اموال یک شخص به حساب می آید، در محل بحث ما که داره زمان محقق میشه، مضمون له داره اجازه میدهد مالی که بر ذمه مضمون انح دارد منتقل بشه به ذمه ضامن. خب این یه نوع تصرفه، او داره در اموال خودش تصرف میکنه در حالی که ممنوع تصرف بوده، حق نداشته تصرف کنه در اموالش و جا به جا کنه، ولو این که اون مال به صورت دین بر ذمه مضمون انح باشه. در مال بودن تفاوتی بین دین و عین نیست، همچنان که عین ممنوع تصرف بودن داره، دین هم ممنوع تصرف بودن داره. این که من در عقد زمان، من مضمون له که خودم بدهکارم، بیام قبول کنم که بدهی که بر ذمه مضمون انح داشتم رو منتقل کنم به ذمه ضامن، این در واقع یک نوع تصرف است در مال خودم و من به واسطه بدهکار بودنم حق همچین تصرفی رو ندارم. پس بنابراین باید مضمون له بدهکار نباشد. همینو بخونیم. و اما اشتراط و عدم فلس المضمون له، این که شرط است که مضمون له بدهی نداشته باشد، فلعن المفلسه، کسی که بدهکاره ممنون من تصرف فی اموالهی ولو به نقلها، کسی که بدهکاره است از تصرف در اموالش منع شده است ولو به نقلها، ولو اینکه بخواد اونها رو منتقل کنه، جا به جا کنه. و واضحون ان لازم قبولهی از زمانه نقل و دینهی من زمتن الازمه، و واضح و روشن است که لازمه قبول آقای مفلس که اینجا مضمون له است، لازمه قبول او از زمان را، اینکه زمان رو بخواد قبول کنه، لازمش چیست؟ انتقال دینش من ذمتن، از ذمه مضمون ان الى ذمه ضامن. خب روشن شد آقا؟ اول فقط سوال تو بپرس.
حاج حسن، این نظر خود آقای ایروانی شما قبول داری؟
مطلب رو فهمیدی؟
بله بله.
خب حالا قبول داشتن من چه دخلی داره؟
میخوام یه اشکال کنم.
خب اشکال کن.
آجا اگه خود آیت ایروانی قبول داره، خب اینجوری توی بی چرا این شرط گذاشته نشد که طرف بدهکار نباشه؟ چون توی بی هم طرف وقتی میخواد معامله کنه داره تصرف میکنه تو مالش. اینجوری وقتی طرف بدهکار باشه هیچ کاری نمیتونه با مالش انجام بده. اگه ما میخوام بگیم ممنوع تصرف واسه بدهکار، واسه کسی که بدهکاره، کسی که بدهکاره ممنوع تصرف تو مالش.
خب احسن. کسی میتونه این سوال پاسخ بده؟
همه چی بسته میمونه. آیا این روانی اونجا ذکر نکرد این شرط رو، ولی اینجا ذکر میکنه. خب اگه به این اینو قبول داره باید اونجا هم میابرده.
اینجا حساب نوشته سنگین بود. آره. یعنی متوجه نشدی یا اشکال سنگینی بود؟ آمین. اشکال خوبی است. احسن. احسن بر اول فصل. خب میذاری من اون طرف قضیه رو توضیح بدم بعد سوالتو پاسخ بدم؟
بفرمایید.
آره. خب آقای روانی پس گفتش که عدم ممنوع تصرف بودن در مضمون له شرطه. چرا؟ چون مضمون له اگر مفلس باشه، بدهکار باشه، از تصرف در اموالش ممنوع است ولو این که بخواد اونها رو منتقل کنه، و در فرض ما اگر زمان رو قبول کنه در واقع داره نقل انتقال دین من ذمه الى ذمه میکنه. خب بنابراین پس او نمیتواند اگر بدهکار باشه همچی کاری رو انجام بده. اما چرا ضامن شرط نیست در او، در حالی که ما میدونیم که ظاهرش اینه که ضامنی که میخواد ضمانت بکنه او نباید بدهی داشته باشه، خودش که نباید بدهی داشته باشه، تا حالت وثاقت و این اطمینان که میخواد برای مضمون له حاصل بشه در او به وجود بیاد. ضامن میاد ضمانت بکنه که یه مشکلی رو برطرف بکنه، نه اینکه مشکلی رو اضافه کنه بر مشکل قبلی. اینکه اگه ضامن هم بیاد در واقع ضمانت بکنه و خودش بدهی داشته باشه، اینجا باز ممکنه مشکل ما دوچندان بشه. خب ظاهرش اینطوریه دیگه، ما اینطور میفهمیم. کما اینکه تو این حالا دارم مسئله رو بغرندش میکنم به خاطر اینکه بتونیم مسئله رو حلش کنیم. کما اینکه شما تو بانک که میری وام میگیری، ضامنی که میخوای بیاری الان دیگه همه رو استعلام میگیره. ضامنه چند تا وام گرفته، وامایی که گرفته قسطه عقب مونده داره نداره، حقوقی که میگیره آیا کفاف میدهد که اگر شما اقساطتو پرداخت نکردی او بتونه پرداخت بکنه. اگر خود او وام گرفته و قسط میده، اون قسطه چند درصد حقوق او را مستوعب میشود که باقی مونده ای از اون داشته باشه که اگر شما نتوانی قسطتو پرداخت بکنی، او توان پرداخت قسطو داشته باشه. خب ظاهرش اینطوریه که پس ضامن نباید بدهکار باشه، ضامن نباید اموالش به نحوی باشه که نتونه جبران، نباید اینطور باشه که نتونه جبران کنه. خب آقای روانی نکته ای میگه، میگه چرا ما داریم میگیم که در ضامن لازم نیست عدم فلسه او وجود داشته باشه و او لازم نیستش که در واقع مفلس نباشه، مفلس هم که باشه ضمانتش درسته. دلیلمون اینه، میگیم آدمی که مفلسه بدبخت بیچاره است، پول نداره بدهکاره، این از تصرف در اموال عینی و خارجیش ممنوعه، یعنی حق تصرف در مال عینی و خارجی رو نداره. اما دیگه حق تصرف در ذمه رو که داره، میتواند در چیزی که در ذمه‌اش هست تصرف بکنه. پس بنابراین اینجا او درسته که در مال خارجی تصرف نمیکنه، اما داره یه چیزی رو بر ذمه‌اش منتقل میکنه. این حرف آقای ایروانی است. بخونیم اونجا خودم حرف دارم. و اما عدم اشتراط فلسل ضامن فلعن المفلس ممنون من التصرف فی اعیان امواله. آدمی که مفلسه، این از تصرف در اموال اعیانه، در اعیان اموالش ممنوع است، دون ذمتهی، نه در ذمه. و حالا که اینطور شد، و هل یحتمل عدم و جواز و عدم و جواز اقترازهی، اگر که اینطور شد که در واقع خدمت شما عرض می شود که آقای مفلس فقط در اعیان اموالش میتونه تصرف بکنه، نمیتونه تصرف بکنه، اما در چیزهایی که بر ذمه‌اش هست میتونه تصرف بکنه، آیا احتمال میرود عدم جایز بودن اقترازهی، که او نتونه از کسی قرض بگیره؟ نه، همه میگن که با این که مفلس بدهکار در واقع ممنوع تصرفه در اموالش هست، با این حال میتونه پولی رو از کسی دیگه قرض بگیره. خب خود اقتراض هم یه نوع تصرف دیگه. خب سوال، اقتراض که یه نوع تصرفه، تصرف در اعیان امواله یا در ذمه است؟ تصرف در ذمه است، چون او داره یه چیزی رو قرض میگیره، بعد ذمه‌اش میاد به عنوان مال کلی که باید پرداختش بکنه. لذا در فرض بحث ما، ضامن اگرچه که خودش بیچاره است، بدبخت، پول نداره، اما میتونه یه مالی رو به ذمه خودش منتقل کنه، مال دینی رو، مال کلی که تحقق خارجی نداره. این از توضیح آقای روانی. من اینجا سوال میپرسم، شما جواب منو بدید. خب این حرف دقیقا نقطه مقابل حرفی بود که در مضمون له گفتیم. در مضمون له میگفتیم که مفلس کسی که بدبخت بیچاره است، پول نداره، حتی حق تصرف در ذمه‌اش رو هم نداره. چی گفت؟ ممنوع آن من تصرف فی اموالهی ولو به نقلها و لازم و قبولهی از زمان نقل و دینهی من ذمه الی ذمه. یعنی حتی حق انتقال دین از ذمه به ذمه هم نداره. اما ایشون میاد پایین چی میگه؟ میگه در ضامن ما میگیم که اگرچه که او بدهکاره، اما بدهی او سبب ممنوعیت از تصرف در اعیان اموالش هست، نه در ذمه‌اش. اگه ما همچین حرفی بزنیم، اون وقت کسی که از آقای ضامن طلبکاره نمیاد بگه که آقای ضامن تو که توان داری میخوای بدهی یک کس دیگر رو پرداخت بکنی، چرا نمیاد بدهی خودت رو پرداخت بکنی؟ چه تفاوتی میان ضامن با مضمون له اینجا وجود داره؟ به نظر میرسه که اینجا مسئله به این راحتی نیست. حالا وقتمون تموم شد، فردا در باب سوال ابوالفضل و اشکالی که اینجا الان توضیح دادم بیشتر براتون صحبت میکنم. والحمدلله رب العالمین.